الحمدللہ رب العالمین
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین آیات قرآن
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز، انشاءالله همیشه در پناه قرآن باشید. شنونده برنامه برکرانه نور بودید با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیات 82 تا 83 سوره مبارکه نساء. 21 و 29 دقیقه هست و انشاءالله تا لحظات دیگر هم برنامه پارسایان رو پخش میکنیم و بعد از اون هم منشور امیر با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی تقدیم حضورتون میشه. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23 و 26 دقیقه هست. من مصطفی اسماعیلی در خدمت شما بودم به لطف خداوند در این بخش به اتفاق همکاران خوبم آیان مهدی کاظمی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش که انشاءالله توفیق داشته باشیم بار دیگر هم در خدمت شما باشیم. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، خصوصا عزیزانی که زائر اربعین هستند. التماس دعا و خدایا رو نگه دارد.
زامرکاخت دعوتنامه اربعین حسین.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فایزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در عراق هستم. در این بخش به معرفی یک پنل از زائرکارت می‌پردازیم تحت عنوان مواکب و هیئت‌ها. زائران محترم وقتی زائرکارت رو دریافت کردن میتونن وارد اون کیوآر کد پشت زائرکارت بشن و وارد بخش موکب ها، هیئت ها و مساجد، یعنی هر هیئت ما، هر موکب ما، هر هیئت محلی ما، هر مسجد ما میتونه بره اونجا ثبت نام رو انجام بده، ثبت هیئت و مسجد و موکب و هیئت محلیش رو انجام بدهد. بعد از اینکه این ثبت انجام شد، ما ارتباط میگیریم با اون دوستان، با اون رئیس موکب، رئیس هیئت، با اون بخشی که ثبت نام رو انجام دادن تماس میگیریم و دوستان رو راهنمایی میکنیم. در این بخش هیئت‌های ما وظیفه دارن که ما ازشون خواهش میکنیم که در شهر و در محل خودشون به اون مراکز و مواکب ارائه دهنده تخفیف مراجعه بکنن، همچنان که ما این کار رو در شهر نوشابات انجام دادیم و هیئتی‌های ما، موکب‌های ما رفتند و با مراکز ارائه دهنده تخفیف صحبت کردند. هر مرکزی که تمایل داشت رو ثبت نامش رو انجام دادن که در طول سال به زائران اربعین خدمت رسانی بکنن. ما این پنل رو در اختیار هیئت هامون قرار میدیم که این ثبت ها رو هم انجام بدن، ثبت مراکز رو انجام بدن، ثبت نام برای زائرکارت افراد محل خودشون رو انجام بدهند. موکب ها و هیئت ها، ما خواهشی که داریم، ما خیلی اصرار داریم که موکب ها حتما این ثبت رو انجام بدهند که ما بتوانیم اون بخش از افراد و زائران عزیزی که در اون هیئت ها، در اون موکب ها، در اون مسجد هستند رو تمام سرویس ها رو براشون داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال میتونن گذرنامه رو اونجا براشون ثبت نام انجام بدهند به صورت رایگان، مردم میتونن براشون زائرکارت رو، ثبت نامشون رو انجام بدهند و خاصه این مراکز ارائه تخفیف رو که محلی هستن شناسایی بکنن و بدانن که کدوم یکی از مراکز برای مردم بهتر هستن. حالا شاید جنساشون ارزون تر باشه، خدمات رسانیشون به زائرها بهتر باشه، شناسایی برای موکب ها و هیئت ها توی اون محل خیلی بهتر هستش. این ثبت نام ها رو انجام بدهند که ما بتوانیم در آینده برای افراد این هیئت، برای افراد این مسجد یا این موکب خدمات ویژه‌ای که در نظر گرفتیم رو انشاءالله داشته باشیم. این پنل که در اختیار رئیس اون مجموعه، رئیس اون موکب، رئیس اون هیئت، هیئت محلی قرار میگیره، هر جایی میتونه باشه، میتونه مسجد باشه، میتونه یه هیئت خانوادگی باشه که این کار رو انجام بدهند و افراد زیر مجموعه اون هیئت میشن، میرن اون افرادی که دارای زائرکارت هستن رو ثبت نام میکنن در مجموعه خودشون و این افراد در داخل پنل اون رئیس هیئت یا موکب یا مسجد قرار میگیرن و از اون به بعد برای خدمات زیارت میتونن یه چیزی مشابه شبه کاروانی میتونن خدمات رو به این افراد داشته باشن، از جمله مانیتورینگ هایی که ما براشون قرار خواهیم داد و بخش های بعدی و خدمات بعدی رو که انشاءالله از جمله وام و خدمات دیگه‌ای که من در پنل های بعدی انشاءالله صحبت خواهم کرد میتونه در اختیار این رؤسای هیئت ها قرار بگیره و اونجا مدیریت با این دوستان باشه.
ظاهرکارت دعوتنامه 40 حسینی.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله توحید افعالی یکی از مهمترین مباحث اعتقادی ماست که بحث‌های گسترده‌ای در کتب مختلف اعتقادی در مورد این مسئله صورت گرفته. اجمالاً این که بر اساس باور شیعه هر عملی و هر تصرفی در عالم وجود به همون میزان که به فاعل اون حرکت انتساب دارد به خداوند متعال نیز منتسب است و محال است حرکتی در عالم بدون افاضه قدرت از ناحیه پروردگار متعال انجام بشه. هر دوی این نسبت ها هم نسبتی است حقیقی که هم به فاعل اون حرکت و تصرف داده میشه و هم به پروردگار متعال از اون حیث که مبدأ این تصرف است این نسبت داده میشه. درست مانند افعال و کردار ما در طول روز که ممکن است یک عملی که به دست خودمون انجام بدیم گاهی اوقات به دست نسبت بدیم و بگیم قلم ما این طور کرد، دست ما این طور کرد، و گاهی اوقات این عمل رو به خودمون و ذاتمون و نفس خودمون نسبت بدیم و بگیم که ما این کار رو انجام دادیم. به همین ترتیب که این دو نسبت هر دو نسبت حقیقی است و هیچ کدام نافی دیگری نیست، انتساب اعمال و کردار و تصرفات همگان به پروردگار متعال هم امکان دارد و مسئله از این قرار است که هر تصرفی در عالم وجود همونطور که به فاعل این تصرف انتساب دارد به پروردگار متعال هم منتسب است. در حقیقت آنچه که از قدرت پروردگار در وسائط فیض در عالم کسرات وارد می شود همه شعبه ها ایست که قدرت بی نهایت حق را داره نشان می ده. منتها چشمان ما در نگاه اول حرکت، فعل و عمل رو به همون فردی که عمل رو انجام داده نسبت میده. چشم اولیاء خدا، چشم بزرگان و کسانی که در این زمینه جلو رفتن و کار کردند ابتدا عمل رو از خدا میبیند و بعد از فاعل عمل میبینه. ما نه، ما همه چیز رو از فاعل میبینیم. ارتباط این افعال، ارتباط این اشیا، ارتباط این حقایق رو با پروردگار اصلا در نظر نمیگیریم. این مسئله توحید افعالی از اهم مباحث اعتقادی است که اگر برای اهل ایمان حل بشه بسیاری از افراد در تصرفاتشون، در حرکتهاشون، در اعمالشون از این حیث که انتساب به پروردگار دارد تجدید نظر خواهند کرد. دستوراتی که بزرگان به شاگردانشون میدادند، در بعضی دستوراتی که از مرحوم عارف عظیم الشان مرحوم سید هاشم حداد ما مشاهده میکنیم همین مسئله وجود دارد. میفرمایند که وقتی با افراد میخواهید مواجه بشید به نحوی با اونها مواجه بشید که انگار طرف حساب شما پروردگار متعال هست. این از همین نکته سرچشمه میگیرد که هر عملی و هر حقیقتی در عالم وجود یک ارتباط با ماورا دارد و ارتباط با پروردگار دارد که از دیدگان ما به حسب ظاهر مخفی است. اللهم ارن الاشیاء کماهی در یک تفسیر کلان به همین معناست. مؤمن باید اون حقیقت و ربط و اتصال هر عملی و هر چیزی رو با خدا مشاهده کنه و چشم اون فقط محدود به دیدن سطح ظاهر نباشه. حکایتی است از مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی، بسیار جالب است، درباره تنبه و تذکری که برای ایشون نسبت به همین نکته پیدا شده بود. مرحوم آیت الله ملا فتحعلی سلطان آبادی از اساتید اخلاق بزرگ نجف بودند. ایشون تعریف می‌کردند، می‌گفتند زمانی که من در عراق بودم با یه طلبه همحجره بودم و در یه موقعیتی قرار گرفتیم که از نظر مالی خیلی در مضیقه و فشار بودیم. مرحوم ملا فتحعلی میگه من حرکت کردم، گفتم برم از یه دوستی که در منطقه داشتم یه پولی قرض بکنم تا یه مقدار از این فشارها و مضیقه‌ای که ما درش قرار داریم کم بشه و کاسته بشه. میگه در راه همینطور که حرکت میکردم یه استخر آبی بود، در کنار این استخر یک زنی نشسته بود و مشغول شستن رخت و لباسش بود. ایشون نقل میکنن، میگن همینطور که من از جلوی این زن رد میشدم شنیدم که یه ابیاتی رو میخونه. دقت کردم دیدم ابیاتی است از کتاب ارزشمند مثنوی که اینطور می سراید: دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون، تا مسبب بیندن در لامکان هرزه داند جهد و اکساب و دکان. یه چشمی باید باشه که تمام اسباب رو کنار بزنه، تمام حجاب ها رو برداره و فقط نظر به اون مبدع هستی کند که هرچه اتفاق می افتد منتسب به اون مبدع اصلی است. تا مسبب بیندن در لامکان، مسبب را ببینه نه سبب رو، خدا را ببینه نه اسباب رو. هرزه داند جهد و اکساب و دکان. این باز کردن در مغازه، این کسب و روزی و به حسب ظاهر کارهایی که ما برای جلب روزی انجام میدیم، اینها اسباب است. مؤمن حقیقی سبب رو نمی نگره، فقط توجهش به اون مبدعی است که از اونجا افعال و رزق و همه حقایق عالم وجود از اونجا داره نشأت میگیره. درست مثل یک هدیه‌ای که اگر یک نفر برای ما بفرسته، ما از پیکی که این هدیه رو آورده تشکر نمی کنیم، از اون دستگاه پستی که این هدیه رو از یک شهر دیگه با اسباب و وسایط منتقل کردن و در این شهر الان به دست ما رسوندند، از این اسباب و وسایط ما تشکر نمی کنیم. چی کار می کنیم؟ یک سر تماس می گیریم، نامه می نویسیم و از اون فرستنده هدیه که در شهر دیگر قرار داره از خود او تشکر می کنیم. اسباب رو همه رو کنار می زنیم. آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی می فرمودن وقتی من این ابیات رو شنیدم یک سره حالم عوض شد، یه انقلابی در من پیدا شد. گفتم عجب، این زن چرا این شعرها رو داره میخونه؟ اشعار عرفانی بلندی با این مضمون. میگه به محض این که این تنبه برای من پیدا شد فهمیدم که نه، این کلمات از ناحیه پروردگار بر زبان این زن جاری شده تا یه تنبهی در من ایجاد کنه. میگه تا متوجه شدم گفتم توکل بر خدا میکنم و برمیگردم، اصلا سراغ قرض گرفتنم نمیرم، بذار هر چه که هست را از ناحیه او ببینم و ببینم خود او چطور امور ما رو اصلاح میکند. میگه آمدم به منزل که رسیدم دیدم یه زنبیل ما داشتیم آویزان بود، دو سه تا نان تازه و یک مقدار مواد خوراکی در این زنبیل قرار داره. گفتم خب الحمدلله این همحجره‌ای ما هم این مواد غذایی رو تهیه کرده و امروز دیگه از عهده نهار و شام به خوبی برآمدیم. میگه این غذا رو استفاده کردم، فردا همینطور، پس فردا همینطور، هر روز این مسئله تکرار میشد که تو این زنبیل ما کنار منزل مواد غذایی تازه قرار داده میشد. میگه یه روز تشکر کردم از این همحجره، گفتم این غذاهایی که تو برای ما میخری و ما استفاده میکنیم خیلی باب میل، باب طبع، دست درد نکنه. میگه تعجب کرد همحجره من، گفت من چیزی تهیه نمیکنم، اون چیزی که در زنبیل است اصلا ارتباطی به من نداره، من فکر کردم شما تهیه میکنی. خلاصه ایشون میفرمودن از اونجا من متوجه شدم که اینها از جای دیگری بوده و از کانال دیگری در این زنبیل قرار میگرفته که ما نسبت به اون بی اطلاع بودیم. زرنگ کسی است که در هر حادثه ای، در هر حقیقتی ابتدا دست پروردگار را ببیند و بعد اون حادثه را به فاعل حادثه منتسب کند. امیدواریم که خداوند متعال شعاع دیدگان ما را، شعاع بصر ما را تا اونجایی تقویت کند که فقط و فقط مسبب را در عالم وجود ببینیم و اسباب را وسیله اعمال قدرت او تلقی کنیم انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا بدیدارت بهشت نشان کافریت است و چه زشت است، آیا خدا دوست گریمانت بود دنیا جویی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که هدایتگر و دلیل و راهنماست و چراغ‌های سعادت را از همان ابتدا به دست پاکترین انسان‌ها سپرده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما خوبان، خدا رو شکر می‌کنیم در راه تماشای نورانیت کلام مولا علی علیه السلام با شما دوستان صاحب دل و علوی همراه هستیم. منشور امیر امروز رو با احترام و ارادت تقدیمتون می‌کنیم.
علی 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 علی.
وقتی نسل آدمایی رو مرور می‌کنیم که بزرگترین جنایت تاریخ رو در روز عاشورا رقم زدن، به پرونده سیاهی می‌رسیم که با پاکی و مشروعیت نسبتی نداره. اما وقتی به سراغ نسل خوبان عالم می‌ریم، می‌فهمیم که شجره طیبه، باور محکم و روزی حلال، پشتوانه آماده شدن جسم و جان برای خدایی شدنه. مثل نسل پاک همه انبیا، از آدم تا خاتم و حتی شهدا، عالمان و بنده های محبوبی که از ریشه و در بستر و محیطی طیب و طاهر به ثمر رسیدن. این موضوع مهم در خطبه 93 کتاب نورانی نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام به کمال و شیوایی بیان شده که این نکات رو از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 93 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی میکنیم. فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله حدس الفتن. ابتدای این خطبه از اوصاف پروردگار سخن میگوید و از اینکه عقل و فهم بشری به کنه ذات پروردگار پی نمیبره و هرگز بعد الهمم، همتهای عمیق و ژرف به خدا و فهم او و درک ذات او نمیرسه. ولا یناله حدس الفتن، زیرکی‌های هوشمندان و هوشمندی‌های زیرکان و زیرکانه هرگز به ذات پروردگار و درک اون راه نداره. الاول الذی لا غایت له فینتهی ولا آخر له فینقضی، اون آغازی که نهایتی نداره تا به پایان برسه و آخری نداره که منقضی بشه و به آخر برسه. بعد از بیان اولیت بی پایان و نهایت ناپذیری خدای متعال، در بخش بعد فی وصف الانبیاء به توصیف جایگاه والا و ریشه و تبار پاک پیامبران و اصل و نسب متعالی اونها میپردازه و به جایگاه شایسته‌ای که اونها در توالی نسل‌ها و قرون داشتند. می‌فرماید فاستودعهم فی افضل مستودع و اقرهم فی خیر مستقر. خدای متعال انبیاء الهی رو در بهترین جایگاه امانت و ودیع سپاری و در بهترین مستقر و قرارگاه اونها رو مستقر کرد. تناسخت هم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام، پیامبران از صلب‌های نیکو و شریف به رحم‌های پاک منتقل شدند. پدران انبیاء اعظام سلام الله علیه اجمعین همه پاک و موحد بودند. هر یک از اینها از دنیا می رفت و دوران رسالتش سپری می شد، یک خلفی و جایگزینی برپا می خواست تا دین خدا رو به مردم برسانه. یعنی خط نبوت یک خط نورانی ممتدی بود که یکی پس از دیگری قیام به تبلیغ دین خدا و دعوت به توحید می کردن تا آنکه نوبت به خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله رسید. حتی افضت کرامت الله سبحانه الى محمد صلی الله علیه و آله فاخرجه من افضل المعادن منبتن و اعز الارومات مغرسن. نوبت به حضرت رسول رسید. خدای متعال پیامبر اکرم رو از بهترین معدنها و عزیزترین ریشه ها رویاند و بیرون آورد. منظور معدن ایل و تبار و خانواده است، یعنی خانواده پیامبر از بهترین خاندانها و از ریشه‌دارترین دودمانها و تیره‌های برگزیده آن حضرت رو برآورد و به دنیا آورد. من از شجرت التی صدع منها انبیاءه، از اون درختی که خدای متعال پیامبران خودش رو از همون درخت آشکار ساخته. و انتخب منها و مناعه، و از همون شجره طیبه امینان وحی و دین خودش رو انتخاب کرده. اترته خیر الاتر و اسرته خیر الاسر و شجرته خیر الشجر. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله اترت و خاندانش بهترین خاندان و اسره او، دودمان او بهترین دودمان ها و شجره او بهترین شجره ها و درخت ها بود. الله الله
حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا،
حب النبي سرى في القلب فازدهرا،
أنار لي
دربي
ونور البصرا.
عادت به جهل و تکرار رسم غلط زندگی، سنت سیاه همانهایی است که برای نشنیدن کلامی آسمانی و خدایی پنبه در گوش می‌کردند تا جز باورهای پوسیده‌شان چیز دیگری را نشنوند و نپذیرند. رسول رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در میان این چنین مردمی برانگیخته شد. پس خلق عظیم، صبر و مهربانی و گذشت بسیار را اساس رسالتش قرار داد تا بار سنگین خرافات و ذلت و بیهوده زیستن را از شانه های زمانش بردارد و حجت را تا همیشه بر همه عالم تمام کند. خوبان همراه، وصف اون روزها رو در کلام مولا علی علیه السلام و با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی پی میگیریم.
در ادامه همین خطبه میخوانیم در توصیف حضرت رسول که از بهترین دودمانها پدید آمد و عطرت او و تبار او از پاکترین تبارها بود، در ویژگی های این شخصیت حضرت امیر میفرمایند: فهو امام و من اتقا و بصیرت و من اهتدا. حضرت رسول پیشوای هر کسی است که تقوا بورزه، یعنی او امام متقینه، همچنان که خود امیرالمومنین علیه السلام امام اهل تقواست، پیامبر اکرم هم امام متقین هست. میتونه اشارهی باشه به آیه قرآن کریم که عباد الرحمن و بندگان ویژه خدا جز خواسته هاشون از پروردگار این هست که وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو امام و پیشوا و الگوی متقین قرار بده. و رسول خدا چنین بود، هر کس در وادی تقوا قدم میزنه الگو و سرمشق او و امام او نبی مکرم هست. و بصیرت و من اهتدا، هر کس که هدایت یافته به راه حق آشنا شده، چراغ پرفروغ و بصیرت و روشنایی راه او حضرت رسول بوده. سراجون لمع ضوءه و شهابون سطع نوره و زندون برق لمعه. اینا هم از ویژگی های درخشندگی شخصیت پیامبر اکرم و سخنان او و سیره اوست. سیرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل. به این چهار ویژگی دقت بکنید. سیره پیامبر، روش و منش او، قصد هست. قصد یعنی تعادل، مقتصد، دور از افراط و تفرید، اعتدال در روش. سنت او رشده، آنچه که خودش عمل میکنه و آنچه که به آن فرا میخوانه رشده، حق، درسته، دوری از انحراف و باطله. و کلام او فصله، سخنان او فاصل حق و باطله، جدا کننده درست و نادرسته. و کلام آخر و فصل الخطاب سخن حضرت رسوله. و حکم او عدل، داوری او، فرمانی که صادر میکنه، حکومتی که انجام میده، قضاوتی که از او سر میزنه، همه اینها بر اساس عدل. ارسله علی حین فترت من الرسل و حفوت عن العمل و غباوت من الامم. خدای متعال این پیامبر عزیزش را در زمانی فرستاد که زمان فترت رسول بود، اون فاصله زمانی که بین پیامبری تا پیامبر دیگر انجام میگیره به اون دوران فترت میگن، دورانی که پیامبری وجود نداشت، فاصله زیادی از حضرت عیسی تا بعثت خاتم انبیا بود، دورانی که عمل مردم آمیخته به انحراف و خطا بود و امتها در حیرت و سرگشتگی بودن. از این فراز خطبه هم که بگذریم، در بخش پایانی این خطبه اندرزهای از حضرت امیر علیه السلام خطاب به شنوندگان می‌فرماید: اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه. خدا رحمتتون کنه، عمل کنید بر اساس نشانه‌های روشن، یعنی اهل بیت پیامبر و خط و سیره و سنت پیامبر میان شما هست، به عنوان یک چراغ روشن، به عنوان یک راه و پرچم هدایت کننده. از اینها دور نشید، بر اساس این اعلام بینه عمل کنید. فطریق و نهجون ید او الى دار السلام، راهی که رسول خدا پیش پای شما گشوده راهی است که شما رو به دار السلام، به بهشت برین فرا میخانه. و انتم فی دار مستعتب علی محل و فراغ، شما در سرایی، در خانه‌ای هستید که به شما مهلت و فراغت و آسایش داده شده که عمل کنید، و اگر از این فرصت استفاده نکنید بعدا دچار ملامت و سرزنش خواهید شد. عمل کنید و صحف و منشوره و الاقلام و جاریه و الابدان و صحیحه و الالسن و مطلقه و توبت و مسموعه و الاعمال و مقبوله. همه این شش ویژگی که در این جملات پایانی خطبه مطرح شده توجه میده به اینکه انسان از ظرفیت‌های مکانی و زمانی و فرصتی که در پیش داره پیش از اینکه ازش گرفته بشه استفاده کنه و عمل شایسته انجام بده.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب که ندارد کران، سخای علی که ندارد کران، سخای علی.
خدایا